بچه حزب اللهی هایی که چشم و چراغ زندگیشان را از نام ولی خودشان گرفتند. یک چشمش را برای امام داد و حالا شده است دیدبان این امام. شاید روزها نام او را برای ما همردیف نام شهدا و رزمندگان شنیده باشند، همان قیافه زیر آفتاب سوخته روزهای طلاییه و روایتگری صراحی شهادت تا این چهره مهربان در قاب تلویزیون یا در راهیان نور، شاید هم این طرفتر خاتم الاوصیا. هر وقت هر کجا او را دیدید بدانید آنجا قرار است چیزی منفجر بشود، یعنی چیزی به نفع انقلاب، چیزی برای شهدا، علمی قرار است بلند بشود. خودش نمیدونه که قرار ازش تجلیل کنن، وگرنه فکر میکنم نمی اومد اصلا. برای همین مجبور شدیم غافلگیرش کنیم حاج حسین آقای یکتا رو. منم میخوام به افتخار این خادم بسیجی فرمانده که آخر همه بچه از بلیان موندن اسمشو میخوام بزنن سردار، بزنن دکتر، بزنن میگن حاج حسین آقای یکتا. به افتخار این برادر عزیز بسیجیمون همه روپا بیستیم، میخوام یه تجلیل بکنیم ازشون، دعوت میکنیم روی جایگاه بیان. خودش غافلگیر شده، ولی فکر کنم من چون از تیره سیشون الان دورم، دوستان دیگه بفرمید آجا روی جایگاه اگر صلوات بفرستید. شما سالها پای آرمانهای امام ایستادید، دوستان به افتخار این و اعتبار این آرمان ایستادن. اما چه کسی میتواند از حسین یکتا تقدیر کند به خاطر این همه مجاهدت؟ شاید اگر الان شهید جعفر میانجی برادر اخوتی حاج حسین آقا اینجا بود، باید او تقدیر میکرد، ولی فکر کنم کسی که شایسته این تقدیر هست کسی نیست جز پدر و مادر بزرگوار حاج حسین آقا یکتا، که بازم ایشون خبر نداره که محضر پدر و مادرشون هستن. باز هم سلامتی این دو بزرگوار، یک صلوات بفرستید. خودش سالها به دشمن رکب زد، امروز رکب خورد، به هر حال اینم از دست روزگار هست. سلامتی این پدر و مادر که یه همچین مجاهدی رو تربیت کردن، باز هم صلوات ند بفرمایید. دستبوس همه کسانی هستیم که غبار غصه و غم را از دیدگان و روی مبارک آقای ما میشویند، کسانی که کاشف الکرب شدند برای سیدی که این روزها پرچم عزت و مقاومت شیعه دست اوست، کسانی که با اخلاص خود ابویت کردند بر جامعه‌ای که مظلوم و بی ادعا در فضای دینی در حال انجام وظیفه است. خداوند این نورها و این چهره‌های نورانی را برای حضرت سید علی تا روز ظهور انشاءالله سلامت نگه داره. باز هم صلوات عنایت بفرمایید. اما هدیه‌ای که بهشون تقدیم میشه خیلی ربط زیادی به شما داره. ما گفتیم چه باید به حاج حسین بدیم غیر از این که این ناموارا رو به امضای اسم همه هیئت‌ها، همه این 5000 هیئت مذهبی، نام مبارکشون دور تا دور این قاب هست و قاب شده دور این عنوان، که همه بدانن کسانی که با اخلاص برای ولایت کار میکنند همه شاکر اونها هستند و اونها رو قدردانی میکنند. ما به خاطر این همه مجاهدت، به خاطر این همه فداکاری و به خاطر این همه اخلاص که او مثل پدری مهربان از پول توی جیبی خودش به هیئت‌های مذهبی کمک کرد و از فضایی که داشت استفاده کرد و تجلی شد برای ولایت، این عنوان هیئات من نزد الله رو و با او خواهیم بود و او با ما خواهد بود انشاءالله که صبح ظهور نزدیک باشد و ما در رکاب یاران آخر الزمانی حضرت سید علی انشاءالله در خیمه ولایت و در خیمه مهدی فاطمه همین جا با هم شعار بدهیم که لبیک یا حسین. تشکر میکنم، بنشینید، انشاءالله میخواییم از بیانات استادمون استفاده بکنیم. فکر کنم حاج حسین آقا برای بار اول هم میخواد برای پدر مادری سخنرانی بکنه، چون قراره حاج خانم و حاج آقام بنشینن دیگه. من خودم چون یک بار تجربه داشتم که جلو پدر مادرم اجرا کنم استرسش خیلی زیاده، امیدوارم انشالله حاج حسین آقا از پس این مسئولیت بر بیان. استفاده میکنیم، دقایقی تا اذان داریم، ولی به اعتبار نماز جمعه انشالله اگر بزرگواران اجازه بدن دقایق عبور خواهیم کرد از زمان اذان و استفاده خواهیم کرد. هدیه نثار شهدا، امام شهدا و روح بلند و ملکوتی حضرت سید الشهدا، باز هم صلوات ند بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و فوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. اولا که ما شرمنده و غافلگیر و ممنون و متشکر از رفقایی که بنده نوازی کردن. ما خودمون رو واقعا خادم، نوکر و خاک کف پای همه بچه های جبهه فرهنگی انقلاب، ولی وقتی دستگاه امام حسین میشه، دستگاه ابی عبدالله میشه، برای بچه های هیئت جمع میشن و مشعریا جمع میشن، دیگه خیلی دیگه خودمون رو کوچیک‌تر از اون و واقعا احساس میکنیم که توفیق ویژه برای ما میشه که تو این جمع متبرک بشیم به شما. و به همین خاطر امروز خیلی شرمنده شدیم، زمینه که تشکر میکنیم و خصوصا از پدر و مادر تشکر میکنیم، زحمت کشیدن، تشریف آوردن و هر آنچه که انجام شده وظیفه بوده، تکلیف بوده و قطعا بابت نماز خوندن نباید کسی تشکر کرد. آقا نماز خوندیم، بله، جبهه فرهنگی انقلاب یه نمازی به جماعته که همه داریم با هم میخونیم و انشالله به حق این نماز جماعته که همه با هم داریم میخونیم برسیم به همون نماز جماعته که گفتیم که انشالله همون نماز جماعته بین نجف کربلا باشه. این ابتدا که ما غافلگیر شدیم، حالا کتک رحیم جدا، اونو من بعدن خودم خدمتش خواهم رسید. حالا و واقعا هم جزء افتخارات ماست رفاقتی که با آقا رحیم و برای بچه های مشعر و از قدیم بوده است و اخلاصی که ایشون داره، منم جا داره اینجا یاد کنم و ذکری داشته باشیم که شکرانه کنیم به اینکه خدا به ما یه همچین دوستای خوبی داد مثل شما. و فکر کنم خیلی خدا منو دوست داشت، بین خیلی از جبهه یا جدا کرد و سوا کرد، یه رفقای خوبی بعد از شهدا مثل شما به ما داد. و من همیشه پیش جبهه یا میشینم فخر میفروشم به داشتن رفقای مثل شما، همسنگرای مثل شما، که بر خیلی از جبهه یا این توفیق حاصل نشد و انشالله هم که داغ شما رو نبینیم دیگه مثل داغ رفقای جنگمون. و انشالله قبل از شما بالاخره ما شهید شیم. و اعتقادم هم اینه که مملکت در شرایط کنونی اقتصاد مقاومتی نیاز داره، جوونامون برای خوب شدن جهاد میخوان، جمعمون برای رشدمون خون میخواد، تک تکمونم برای زندگی شخصیمون خوف و زهد میخوایم. این مشکلیه که احساس میکنم داریم و انشالله خون ما به پای این جبهه ریخته خواهد شد. خب حالا چون وقتی خود تنگ شد و به امور خلاصه نسبت به نفس خودم میگم غیر خدایی پرداختیم و نسبت به کاری که شما کردید جای خسته نباشید و خدا قوت داره، تو چند دقیقه که حالا گفتن نمازم بشه، چند دقیقهش بالاخره به نماز جمعه، چون قوم نماز جمعه رو بعد از اون شروع میکنن خطبه ها رو، ما وقت داریم ولی طولم نمیدیم. سه تا موضوع در ذهنم بود که حالا رفقای همسنگری رو داریم میبینیم امروز و تحت عنوان مشعر و جامعه ایمانی مشعر و رفقایی که دستشون با آتش هیئت و منبر و مداحی و مدیریت هیئته، بگیم تو چند دقیقه و مرخص شیم. یک، این روزا یه ذره حرفای آقا رو خوب رصد کنید رفقا. خواهش هم میکنم اگه کسی موبایلش هست ضبط نکنه که بعد پخش نشه اتفاقی. و بالاخره این سایت ها و این سیستم‌های اینترنتی تخلیه میکنه، ما بتونیم یه اتاق جنگی با هم حرف بزنیم. اون دفعه هم گفتیم این جلسات جلسات اتاق جنگه، این دوربینا مال خودمونه، نگه میداره آقا رحیم، ولی موبایل و اینا میره بیرون زیاد میشه، شما امینید که دارید حرفو میشنوید، او گوشیه سیستمش امین نیست. شما این روزا حرفای آقا رو رصد کنید. اگه به من بگی حاجی لختی چه خبره، میگم ما بین ظهور و سقوط گیر کردیم. خلاص، ما بین ظهور و سقوط گیر کردیم. اگه سقوط رو برات بگم، خدا شم رو سینه امام حسین دیده ککش هم نگزیده. اون دفعه براتون گفتم آیت الله احمدی میانجی گفت وقتی فاو داشت سقوط میکرد بدوید برید جبه. خدا سر حسین رو به نی دیده، زیر سم اسب دیده. خدا اونجاهایی که جبهه حق سیلی خورده به خاطر اینکه حواسش پرت شده دیده که آقا میفرماید اگر از آرمان ها و اصول امام خلاصه تخطی کنیم و کوتاه بیاییم ملت ایران سیلی خواهد خورد. من واقعا بعد 14 خرداد به این ور ذهن مشغوله، چون آقا حکیمه، آقا عالمه، آقا عارفه، آقا ولی فقیه، آقا نائب امام مهدیه، آقا میگه مواظب نفوذ باشید، آقا میگه اینا در نقاط تصمیم گیری و تصمیم سازی میخوان بیان. دیدی چند رو پیش چی گفت؟ در نقاط تصمیم گیری و تصمیم سازی میخوان بیان. ما استکبار سوار کار میشه. آقا آماده باش داد دیگه. شما نگاه کن 14 بار یا 13 بار این جمله آقا رو دیدید دیگه، براتون اومد دیگه. آقا میگه آماده باشید، آماده باشید، آماده باشید. 14 بار 13 بار آقا داره میگه آماده باشید. تو این جمله که آخر صحبت‌های مجلس خبرگان رهبری بود. حالا وقت نیست بخونیم. 13 14 بار آقا گفته آماده باشید. و آقا خطر نفوذ داره میگه. آقا داره میگه اینا دارن میگن که 10 سال دیگه پخش نمیدونم کارت اینو دنیا نکرد، میگن 10 سال دیگه کار ایشون تمومه و مرده و بعدم تموم میکنیم کار انقلاب رو. خب دشمن یعنی یه نقشه‌ای داره دیگه، برای سقوط یه نقشه‌ای داره. دشمن که بیکار نشسته. لیس للانسان الا ما سعا، نگفته کافر مسلمونه و بچه هیاتیه. لیس للانسان الا ما سعا، یعنی اونا دارن سعی میکنن برای سقوط و طراحی دارن میکنن برای سقوط. و اگه من امروز شما میگم برادر داره سقوط میکنه بجنبید و باید یه کاری کرد، چون اونا آتیشو برای سقوط دارن میریزن، برای تموم کردن و از محلال انقلاب دارن میریزن و استحاله انقلاب دارن میریزن. پیداست، پیداست. همین امروز این هاشمی چه حرفی زده، همین امروز اسمسش الان اومد که مردم در انتخابات نشون میدن و یک بار دیگه مثل 92 میگوین که چی میخواییم و چه کاری میخواییم و چه نظامی میخواییم. پیداست، طراحی کردن دیگه. حالا به هر دلیلی رو بعضی از عوامل داخلی هم خوب سوارن و خوب داره کار انجام میشه. تمام آتیششون هم دارن میریزن، داعش رو دارن میریزن، اینترنت رو دارن میریزن، ماهواره رو دارن میریزن، هالیوود رو دارن میریزن. و به شما عرض کنم برای جمهوری اسلامی یک نهضت جنسی سنگین مبتنی بر همجنس بازی از ماهای آینده میاد جلو. داخل هم که دارن پولا رو میکشن، بازار رو دارن به رکود میکشن، اقتصاد رو دارن قلف میکنن و یک اختشاش اجتماعی اقتصادی رو دارن طراحی میکنن برای آخر سال. که آقا میگه امسال سال جهاد اقتصادی، آقا هر واسه فرنگ هم نداده امسال. آقا گفت جهاد اقتصادیه. چرا؟ چون آقا رصد رو داره، آقا دیدبانه، آقا معرفت داره، آقا بصیرت داره، آقا حکمت داره، آقا اخبار داره، آقا میداند، آقا میداند. پس چیکار باید کرد؟ رفقا حرفای جلسه قبل رو نمیخوام بگم که ما باید بدرین و بدر کبرا باشیم. آقا میگه ید بیضا و عصای موسی رو درآرید، عصای موسی رو بندازید. آقا میگه نبرد عزم ها و اراده ها شروع شده. آقا میگه نبرد عزم ها و اراده ها شروع شده. آقا نمیگه برنامه بودجه به معنای اینکه ما باید برنامه بودجه که میخوایم قطعا، بی برنامه که اصلا نمیشه. اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. ولی آقا میگه بودجه مبنای برنامه‌ریزی نیست، بودجه مبنای برنامه‌ریزی نیست. یا این آماده باشایی که آقا داره میگه 12 بار آقا تو این 4 خط حزب الله آماده باشد، نیروهای مردمی آماده باشن، همه آماده. بابا آماده باش یعنی چی؟ یعنی هیئت با چه دنده‌ای عوض کنه؟ آقا 30 سال از ما وارد دهه 4 انقلاب شدیم، باید تیک آف کنیم. در دنیا رفقا داره خلا ایجاد میشه. اینو شما عرض کنم، من میگم بین مکش ظهور و سقوط کل ما گیر کردیم. انقلاب دنیا داره یه مکشی توش میشه. ای غیر اخلاقی شدن، غیر خدایی شدن، بیدین شدن، بیهویت شدن، بیماهیت شدن، بلا تکلیف شدن این نسل جدید عالم خلقت دچار یه خلع شده عالم. یه ذرم که رو کردن به اسلام داشت دین دوم میشد اسلام در اروپا، داعش رو درست کردن. نه آقا مسلمون نشید اینجوری هم. این داعش رو برای این درست کردن که ضد اسلامی بشه کار، برای اسلام درست نکردن که. این که خودتون میدونید که نتیجه هم گرفتن. هر آتیشی این گروه جمهوری اسلامی هم. هر آتیشی از اینجاست. و عمده قصر هم از سیستم اهل بیتی و سید و شهدایی و هیئتی و بچه های پایکار دین خدایی و کمر بسته وایساده رو پای خودشون و دستشون تو جیب خودشون دارن میخورن، که تجلیه واقعی قصه به خاطر گسترش منابع انسانی، گسترش جغرافیای این کار، حوزه تأثیر این کار بچه هیئتی هست. و من میگم اگه روزی گفت لعقویان نه، او شیطونه، من این گول میزنم اینا رو امروز مساقش بچه یتیان، بچه جه فرنگی انقلابیان، به ابی انت و امی و نفسی لکل وقای و الحماییان، بچه اربعینیان، اون لغویان نه. خب شیطون که گفته لغویان نه، این شیطون بزرگم که گفته من وایسادم تا کارو تموم کنم. آتیش دشمنم نشون میده اینه که آقا میگه سیلی میخورید، آقا میگه ما در پیچ مهم تاریخیم، آقا تو پیچ چه اتفاقی میفته؟ توم بری چپ میکنی، گازو شل کنی میپیچونی، ای فلانی ما رو پیچوند و نه این مشرب عملیات. تو پیچ مهم تاریخی که طرف میپیچونه، تو پیچ مهم تاریخی که طرف چپ میکنه توم میره. آقا میگه 400 500 جمله آغاز دیگه، 400 500 سال عقب میفته اگر دیر متوجه شی با چه کار کنید. تو وقت بیداری اسلامی اتفاق افتاد، درست 400 500 سال چی عقب میفته؟ چی آغاز دیگه؟ چی بیداری اسلامی اون برای سکه چیه؟ اون برای سکه اینه که آقا میگه ما به ظهور امام زمان این محبوب حقیقی انسان ها نزدیک شده ایم. شما جوان را آن روز رو خواهید دید، آن روز رو خواهید ساخت. دشمن چی میگه؟ دشمن میگه کار اینا رو ما تموم میکنیم و هر روز داره شیطون یه برگه رو میکنه. خب ما باید چی کار کنیم؟ ما باید چه حرکتی انجام بدیم؟ ما باید دنده عوض کنیم، هیئت باید دنده عوض کنه، ما باید دنده عوض کنیم. یعنی در شرایطی ما باید یه کار دیگه بکنیم. اون چیه من نمیدونم رفقا، من فقط میدونم باید دنده عوض کنیم. این دیگه کاملا فهمیدم، دنده فرهنگی انقلاب باید عوض کنیم. این کار حرفه‌ای شده، تخصصی شده، خاص شده، آتیش سنگین. ما نمیتونیم بچه محل رو ولش کنیم شب جمعه بیاد تو هیئت 190 تو زیرزمین یه محلی که 10000 20000 جمعیت داره 100 تا بچه تو اون زیرزمین سینه بزنه بگیم پای کار جبهه فرهنگی انقلابیم. اصلا نمیشه از شنبه تا پنجشنبه دور زندگیمون، اصلا نمیشه رفقا. دنده باید عوض کرد، دنده ماشین رو باید عوض کرد. چجوریه نمیدونیم. حسن باقری رفت بر خبرنگاری جبهه، تش اون اطلاعات عملیات، اون رصد، اون راهبرد، اون آدمی که واقعا نظام جنگ رو تا چند سال ریخ، همه نون اون نظام رو میخوردن. شما که میدونید خیلی از مجموعه و کارهای بزرگ حول یک نظامات، حول یک ریلگذاری، حول یک گفتمان برتر میره جلو. به همین خاطر آینده گفتمان برتره، نه پول بیشتر نه زور بیشتر، آینده گفتمان برتره. که چجوری میزنه تو خال این عرفان های نوزور، چجوری میزنه تو خال این اوشو و موشو، چجوری میزنه تو خال یه مرتبه میاد یه قشر عظیمی رو جدا میکنه میبره، چجوری میزنه تو خال گو آقا شهادت طلبی رو از ما گرفتن در این گوساله سامری داعش دمیدن، 70 تا مرکز شیعه شناسی زده تو آمریکا و انگلیس و اسرائیل، ما یه دونهش تو قمنم داریم یا نداریم؟ 70 تا مرکز شیعه شناسی زده، جنگ تخصصی شده، گلیم از زیر پات میکشه. یه گوشش شما شیرازی ها رو میبینید، گوشش شما داعش رو میبینید. اینقدر بل رو بکنه این شیطون دیگه میدونه کارش تمون استدانه بقیه طلا داره میاد. برگ امام زمان کیه؟ برگی که امام زمان میخواد رو کنه کیه؟ اگه امروز سید حسنه، اگه امروز قاسمه، اگه امروز برگی که امام زمان میخواد رو کنه کدوم هیئته؟ کدوم گفتمان برتره؟ کدوم قله است درست بشه هیئت تراز گفتمان انقلاب اسلامی تمدن نوین اسلامی؟ چرا؟ چون اونور آقا چی میگه؟ اونور آقا میگه کار اسرائیل تمومه، آقا میگه کار اسرائیل تمام. او جلسه به هم گفتیم دیگه، اون جلسه قبلی گفتیم، ببین تموم شد. اونور غزه یا زدن، اونور حزب الله لبنان زد، اونور 5 7 تا از ما کش، 17 تا ازش کشتن، 3 تا ازش در نیامد، در صدی که برای یه اسیر جنوب لبنان زد داغون کرد، برای یه اسیر تو جنگ 33 روزه شد. چرا از من اسیر گرفتی؟ میذارم در به داغونت میکنم. 7 تا بچه‌ها رو کش، عماد پسرش جهاد و سردار علیدادی و 5 بعد بچه‌ها رفتن 17 تا کشتن ازش تو جنوب تو سرزمین‌های اشغالی کشتن، 17 تا کشتن، 3 تا از اسرائیل در نیامد. تازه آقا وقتی میگه 25 سال دیگه تو اصلا نیستی، آقا نگفت کی شروع میشه نبودنت. من بگم 25 سال دیگه با هم دیگه صحبت کنیم ان شاء الله، میگیم یادش بخیر چند سال پیش بود رفتیم نماز خوندیم مسجد بیت المقدس. اون موقع یاد از اون روزه، اون روزه رو آقا نگفت، آقا پیچون اینا رو، اونور آقا میگه تمدن نوین اسلامی، اونور میگه جهان اندیشی، اونور خودمون با هم بحث کردیم جلسه قبل، هر هیئت یک ایالت. چی گفت آقای ایران منش اومد اینجا در نگاه گفتمانی انقلاب اسلامی در اربعین؟ آقا اون چیزی که ما رصد کردیم در خارج کشور این اتفاق داره میفته، همه دارن رجوع میکنن به ایران. من میگم بین ظهور و سقوطید، بین یک خلایی داره میشه، هر طرف بکشه همه جمعیت دنیا رو کشیده، چون یه طرف از کار در میره، اون طرف همه رو میکشه بر خودش میبره. آنچه که در خارج ما داریم میبینیم جوونا دارن میریزن سمت انقلاب اسلامی. و وقتی میان سمت انقلاب اسلامی، وقتی میان در داخل که جمهوری اسلامیه، کی پاسخگوئه؟ بدر ارشاد؟ فلان دستگاه، فلان، نه، فلان مؤسسه، فلان بچه یتی که کار حرفه‌ای تخصصی گفتمانی تربیتی داره انجام میده، داره وزیر ساخت و فراهم میکنه که همه بیان ازش استفاده کنن. یعنی امروز چشم بیرونی ها به جبهه فرنگی انقلابه، به بچه یتی ها و به بچه جبهه فرنگی های خاتمه، به بچه های پای کار انقلاب وایساده. و اونا چرا؟ چون اونا توی یه جایی دارن زندگی میکنن که حکومت از خودشون نیست، از جنس مردمی باید بچرخونه، از جنس پول جیب خودشون، از جنسی که محصولشون رو مردم بخرن، از جنسی که مردم بپذیرن. چون حکومت ما رو نایتون دولتون به سراغ کی میان؟ جبهه فرنگی مردمی. گفتمان برتر کجاست؟ اینجا. یعنی به شما عرض کنم داره از بیرون یه مکشی میشه، از بیرون داره یه رصدی میشه، از بیرون داره یه اعلام نیازی میشه، رجوعش اینجا به کجاست؟ به جبهه فرنگی انقلابه. وقت تو نباید دنده عوض، به دو دلیل باید دنده عوض کنی، به ظهور و به سقوط. به این باید دنده عوض کنی، بری جلو، جا بذاری همه رو، جا بذاری همه امیدها و آرزوهای دشمن رو، و بری جلو محقق کنی همه امیدها و آرزوهای اون بچه‌هایی که او گوشه گوشه دنیا وایسادن و چشم امید دارن. یعنی به شما عرض کنم واقعا هر هیئت یا ایالت، رفقا، کار تمدن نوین اسلامی، کار جبهه فرنگی انقلاب، کار پیشبرنده حرف آقا در تمدن با این دستگاه ها و ساختار ها و سیستم ها نمیشه. اگه یه جا میبینه حاج قاسم داره بنده خدا میزنه خودشو میکشه، بچه‌ها دارن خطو میشکنن، کی باید خطو نگه داره؟ کی باید خطو نگه داره تو اونجا؟ خط نگه داری مال کیه؟ خط نگه داری مال عقبه عمق محتوایی. آقا چی گفت پیرو دردی داره با سپاه؟ گفت آنچه که در بین الملل انجام شده پیام ما رسیده، ما هنوز کاری نکردیم، که ما خیلی کم کاری کردیم در بین الملل. یه بچه هیئتی نقش جهان اندیشیش، نقش تمدن نوین اسلامیش چیه؟ آقا یک دا بذار ما مشکل هیئت خودمون رو محله خودمون حل. ای که با یه دستت باید جرار کنی، با یه دستت باید دستت به سر مورد نیاز تفقد پدرانه گفتمان انقلاب اسلامی یتیمای آل الله اوبر دنیا باشه. این میگن ید ید الله دیگه، به این میگن ید ید الله. رفقا باید دنده عوض کنید. هیم نهید بگید تو این بسته ها که چیزی نفرستادن، از تو هست که باید بسته ها صادر شود و ساطع شود و نورها افتاده شود به روی دلهایی که تو تاریکی های دنیا گوشه گوشه گیر کردن و دلشون روشن شه، اونم با نفس قدسی دستگاه ابی عبدالله. این چیه؟ باز من نمیدونم. من فقط یه سوسوی ته دل میزنه. هر هیئت یک ایالت، زبان اون ایالت رو باید بگیم، زبان اون شهر رو باید بگیم، جوونه اون شهر رو باید پیدا کنیم، سایت بزنیم، وبلاگ بزنیم، ارتباط. آقا تمرکزی تخصصی روی یه جا باید وایسیم. الان عمران ملکی داشت غم و قصه های مهران رو میگفت، دیگه وقت نشد با هم حرف بزنیم. من میگم مهران اونورش کدوم ایالت؟ هر شهر یک کشور، هر شهر یک کشور، هر هیئت یک ایالت. آقا رحیم باید معاونت بین المللش تو مشعر بزنه. این کار تمدنی، گفتمانی، ارتباط بگیری، چهره به چهره ای، اقناع کردنیه، بخاری گرم وسط زمستون سرد دلا بودنیه. به دو دلیل باید دنده عوض کنیم. به دلیل اول که آتیش سنگینه، باید یک طرحی نو در اندازیم در هیئت، یه حرف نو، یه حرکت نو، یک واقع. ما به 4 تا آمار و 4 تا نیرو و 4 نفر اومد پا دستگاه، یو خوابمون نبره. به هم دیگه اس ام اس نزنید فکر کنیم کاندید ما رای میاره بعد یکی دیگه رای بیاره. با هم دیگه خوشیم، با هم دیگه خوشیم. مطلب سوم، برای اقتصاد فرهنگی هیئت باید فکر کنم. فکر کنم پول بودجه از همه جا بند اومد. من به آقا رحیم گفتم آقا رحیم با این بی پولی که تو خاتم داریم، بالاخره این تحریم، این بی پولی، کارا زیغ شده دیگه، کارا زیغ شده. من معتقدم بند ناف قیچی شده، این در ربم یرزقون شروع شده. بند ناف بعضی از امور دنیایی قطع شده. حتما این در ربم یرزقونه. حتما میخوان ما رو به یک نقطه دیگری برسونن، چون بعضی از فشارها برای بعضی از انفجارهاست. اون دفعه براتون گفتم نمیشه تخریب چیه خرج گود بذاره سلاخ کنه تی ان تی بریزه روش خاک نریزه. این روش خاک بریزی میگن عمل انسداد. اون فشاری که روی تی ان تی میارن خاک میریزن، بعد میتونه دژ منفجر. الان داره خدا با ما عمل انسداد انجام میده. مثلا کارا خدا عجیبه. حالا یه مزاحم بگم، گو عاشقشو خلاصه با تیر میکشه، ظاهرشو با جرثقیل. گو خدایا میخوای بکشی، چرا خونه تو خراب میکنی؟ جرزقی بود نقب. بگو 50 نفر تو ازدهام مردن. این کار خداست دیگه، پدر مادر بالا سرش نبوده اینجوری تربیت شد. خدای بی پدر مادر هم اینه دیگه. حالا حال جلسه اول این توحید لاتی بود به معنای توحید ذاتی. ظاهر شما جرثقیل به این گندگی میکشه. حالا بچه هیئتی میخواد چیکار کنه؟ اربن اربا باید بشی. گفت دوست دارم مثل ارباب اربن اربا باید بر جبهه فرنگی انقلاب تیکه تیکه بشی. گفت این عالمو داریم میشوریمش غسلش میدیم، دکتر گفته اصلا کبد ازش نمو. گفت همش عشق ارباب سوخت، جگرت باید آتیش بگیره. رفیق برای اقتصاد فرنگی باید فکر کنیم. یه بچه هیئتی اومد گفت حاجی ما هیئتمون خرج داره. گفتم چرا؟ گفت اینقدر خرج، مثلا 10 تومن خرج داره، 100 تومن خرج داره. گفتم چقدر مخاطب داری؟ گفت اینقدر. خیلی مخاطب سنگ، مثلا آقای مهدوی بگیم، حالشون نبود اصلا. بنده خدا آقای هیئتی همه گیر ما. گفتم واقعا این آدمایی که میان دهه پای منبر تو میشینن، پای دستگاه تو میشینن، پای هیئت تو میشینن، اینا این هیئت هر چیز زیادتر میشه، بامش بیشتر، برفش بیشتر دیگه، با جمعیت زیر سقفش بیشتر. گفتم این آدما حاضر نیستن ما دو تا دونه پول پفک بدن. گو یعنی چی؟ گفتم یعنی ما درست بلد نیستیم با مردم ارتباط بگیریم. این آدمی که اومده از قبل نشسته دو زانو عرق می‌ریزه پای هیئت تو، ده همه جا رو ول می‌کنه میاد هیئت تو، پول دو تا پفک حاضر نیست بده. پول دو تا پفک در ماه، دو تا پفک 5 تومن میشه 10 تومن. گفت به این فکر نکردم. گفتم تو کمکم جمع می‌کنی تو هیئت تو، فقط روشمون غلطه. حالا من یه نمونه اقتصاد فرنگو میگم با ادبیات. گفتم ما بلد نیستیم خوب به مردم بگوییم. یعنی گفتم من 10 روز میام هیئت صحبت می‌کنم، 10% فقط میگیرم، من بچه بازارم، 10% میگیرم، 10 روز میام یه سوال میکنم برای پول جمع کردم. چی؟ منصفه نوری بلده باری کرده. 10% میگیرم میام توی یه سوال میکنم. حالا مزاح میکردیم. ما خوشگل با مردم ارتباط نمیگیریم. یه پیرمرد باشیم دم در هیئت، آقا به هیئت کمک کن. یا یه بچه دستشویی داره داره بالا پایین میپره، آقا کمک، آقا کمک، آقا کمک. و اینجوری که پول یارو نمیده که. ما خوشگل به مردم نمیگوییم. بعد وقتی میخوایم بگیریم یه جوری میگیریم همه جا یارو درد میاد، تو بی پولی میریم سراغش، بعد جوری میریم، بعد وقتی میریم سیستم اون آیتی تعریف نمیکنیم، 10,000 تومن یه جوری از پولش کم میشه اصلا نفهمه، بعدم گزارش نمیدیم. حالا من این نمونه گفتم، نمیخواستم صحبتم به اینجا بکشه. خوشگل نمیگیم، خوشگل نمیگیریم، خوشگل نمیگیم. سه تا مشکل خوشگلی داریم. تموشو قدرت بلاغت رو با مردم از دست دادیم. گفتم نگاه کن هیئت شما مای 10 تومن جوونا نمیدن، بچه‌ها نمیدن، مای 10 تومن. حالا بله یه هیئت موقع ضعیفه، اگه هیئت ضعیفه آدماش هم ضعیفن، خرجش هم کمه. پس برای اقتصاد فرهنگ ما باید به نظورات واقعی وصل شویم. ما رابطه‌مون با مردم قطع شده، ما با بازاریا قطع شده، ما با بازار قطع شده. ما خیلیامون در خیلی جاها که هیئت کمه کمه، هیئت مردمی و نظوراتیه و من دارم جذبه فرهنگی انقلاب میگم، قدرت بلاغتمون رو با مردم از دست دادیم، رابطمون رو با جامعه از دست دادیم، هم در موضوع فرهنگی از دست دادیم، حرفمون این دختر پسر نمیفهمه، هم در موضوع اقتصاد فرهنگ از دست دادیم. آقا برای اقتصاد فرهنگ فکری بکنیم. رفقا اگه ایده دارید بیاید بگید. اگه چیکار کنیم عقب، ما نمیگیم کار اقتصادی بکنیم، من میگم باید یه کاری بکنیم محصولمون رو مردم بخرن، مردم منبرمون رو بخرن. ما باید یه کاری بکنیم بر اقتصاد فرهنگ فکر کنیم. ما باید هر بچه هیئتی که میاد از کودک نوجوانی تو هیئت یه وصیت‌نامه این بر شهید بزنیم که خدای من تمام دار مال دارایی مالم و زندگیمو همه رو گذاشتم بر خدا رفتم، این برام یه وقفنامه درست کنیم. بگیم به بچه‌های هیئت یاد بدیم از الان رزقت وردا مالت بده. این شعار یاد بگید، رزقت وردا مالت بده. کاری که امامی می‌کرد. چهارو می‌کرد. به قول آیت الله احمدی میناجی میگه بزرگ فئودال در زمان خودش امام علی بود. این همه چاه و قنات همه رو میبخشید. ما از الان چگونه یاد بچه‌ها بدیم تو هیئتمون وقف نامه رو در کنار وصیت نامه؟ ما چگونه یاد بچه‌ها بدیم از همین الان رزقت وردا مالت بده؟ از الان چه کار یاد بچه‌ها بدیم؟ بچه‌ها میاد بریم همه امروز با هم کشاورزی کنیم، بنایی کنیم، آجر بالا بریم. نمیگم سی دی هیئت بفروشیم، نمیگم کتاب بفروشیم که باید این کارا رو بکنیم، که امر ترویج بکنیم، که سود بکنی تو 50% سود مال تو، 50% مال هیئت. اخوانیا چیکار میکنن تو مصر؟ این گلن چیکار میکنه تو ترکیه؟ ما برای اقتصاد فرهنگ خودمون مبتنی بر جیب و هزینه مردم، مبتنی بر نذر و وقف، باید نظامات پیشرفته تری، جوندارتری، سرپاتری، بروزتری. و ضمن این که اگر شما در تمدن نوین اسلامی پاتو بذاری جلو، بذاری بیرون، باید به پول مسلمین و مؤمنین خدا در اقصا نقاط دنیا وصل بشیم، کاری که حزب الله لبنان داره میکنه. برای این چه طراحی داریم؟ رفقا دنده عوض کنید، حرف من تمام. وقت نیست دیگه روی دنده اول که گفتم اینا برای سقوط ما چه برنامه‌ای ریختن صحبت کنیم، وقت نیست رو دنده دوم که ما باید جهان اندیشی کنیم، باید 40 نقطه تجمع، الان آقا میگه مسلمین و مؤمنین، ان شاءالله یه روزی برات نقطه تجمع احرار عالم بشه. ما 40 چند هزار کیلومتر خاکریز انقلاب رفته جلو، 40 راه قصد کربلا است، 40 من کنتم مولا فازا مهدی و مولا است، 40 بچه یتی نواد بموند. و آقای پناهیان میگفت، میگفت طرف هیئتی مده بود گفته بودن که خلاصه ما ورموده بودن کجا بودید، گفت 40 تهران بودیم، گفت کربلا نبودید، گفتن هیئت داشتیم، گفت با هیئتتون میرفتیم، با هیئتتون میرفتیم. 40 نگاه ویژه بشه رفقا. و به همین خاطر ما باید هیئتمون جهان اندیشی باشه، باید هیئتمون اقتصاد فرهنگ پایه باشه، باید هیئتمون نگاهش این باشه اتفاقای عجیب غریبی میخوان سر انقلاب بندازن، باید معرفت بصیرتش فول باشه، باید جمعیتش حد اکثری باشه، که این جمعیت حد اکثری قطعا با جمع کم منفعت قلیله حل میشه. حالا اون کم منفعت قلیله با چه خصوصیت داشته باشه؟ من تو این 15 20 سال کار جبهه فرهنگی انقلاب این 5 ساله تو 2 دقیقه بگم، یک اخلاص، خلاص، اخلاص، اخلاص، اخلاص. بی شیره پیله میخرن، بی خوردشیره میخرن، بی ریگ به کفش میخرن، به دنبال آرما اسمت باشی نمیخرن، به دعوای هیئت من محل بالا محل پایین باشی نمیخرن، دنبال تودی و معرفه باشی نمیخرن، دنبال تقدیر و تشکر باشی نمیخرن، دنبال بالا چشت ابرو دود ممنوع، قرقر ممنوع، سوز آزاد. بسوزید و بسازید و جوونا رو بسازید و سادت رو بنوازید و رقص آنچنان هم بسازید جبهه فرهنگی انقلاب آرزوست. راهی نداریم، دود ممنوع. این دود اصلا حال آدم رو خراب میکنه، چش آدم رو میسوزونه. بسوزی. دو، ما خیلی از کارا رو میکنیم، اون کاری گرفت و اثرگذار بود که مال تو نبود، مال سیاهی خونده نوشته ها و علما نبود، مال حکمت بود. اگه آقا میگه ید بیضا و عصای موسی، یعنی حکمت. بچه هیئتی باید حکمت داشته باشه. یه حرکت تو هیئت یهو میزنه همه میریزه به هم، یه مطلب، یه حرف، یه صحبت، یه کار نتیجه حکمته، بر حکمت باید فکر کرد. سه، خیلی آدم ها میان پای هیئتت میرن، خیلی آدم ها میان میشینن، حواله علامه بهجت طباطبایی برای اصلی آقای قاضی رو به کی میدن؟ حواله ها تو هیئت رو به کی میدن؟ ما باید فوز به دل هم بذاریم تو هیئت ها، که حواله حسن باقری به من دادن تو هیئت من داره روش میکنه، حواله زین الدین کاور به من دادن، حواله مخاطب حواله یا تو چجوری میخوای به دست بیاریم؟ مخاطب حواله دست تو نیست که. چهار، مسئله سر اینکه ما کار هیئتی که را میدیدیم من المهد الی اللحد، ما نمیتونیم که آره خیلی بچه ها تو هیئت ما بوده ما خبر ازشون نداریم کجان، احتمالا پریدن کلاغ بر گنجیش بر، یا آبکش میکنیم زیر آب میاریم بالا، هیچ آب توش نیست، یک قدح لیوان آب خنکم وسط این قربت قبل از ظهور گرمای آتش اوضاع احوال آتش دشمن آرزوست. من المهد الی اللحد تو هیئت باید فکر کنید. الی اللحد هم دو تا معنی میده به نگاه من. الی اللحد چش تو چش وجه الله بقیت الله خیمه ارباب، الی اللحد گور که بری سمت خدا. برای این قصه، برای این تحقق فرمولش رو من اینجوری فهمیدم، امام رضا مینویسه، امام حسین تصویب میکنه، چون معرفته، چون حکمته، چون نورانیته، امام علی میده تو جمع کردن، امام زمان نظارت بر حسن اجرا میکنه، تقصیر بعدی رو صادر میکنه. صلوات بفرستید.